کلت خودتون. نه ملاقه جان، از خودت باشه. او کلا به خودت میگه، من نمیخوام.
نه، از توست رفیق خوبه، من نمیخوام. بعد تو بخشینو
اصلا گپ کن، اون سو بارد. بیا کیک بخوریم دیگه، برش دادی. بیا کیک بخور.
تشکر قاشق جان، من اشتها ندارم، نمیتونم بخورم. شما نوش جان کنن، بخشش باشه. من یک دقیقه برم بیرون هوا بخورم، نفسم قید کرده. زود پس میرم.
مرشانی
چرا رفت؟ دیدی با علاقه؟
بله
دیدی، با که گفتم اصلا خوش نبیشه. دیدی
میگم دیگ جان، باید یک فکر چاری بکنیم، یک چاری بیندیشیم.
آخه من افو میدم چی شد که مرشانی قسمی شد؟
دیگ جان، دیگ یا گپی نکنم ملاقه از دست ما خفه است.
راست میگه، شاید با کدام کاری کردیم، شاید ما باعث ناراحتیش شدیم. دیگ جان،
ای بابا فکر نکنم از این گپا باشه، باید بریم پیش خودش. ای قسمی خونه میشه، میره بو علتش ازش پرسان
بکنیم،
حتما بر ما میگه که چی گپی هست، از چی خاطر
ناراحت. خب بریم پرسان کنیم. مرشنانی جان، خب ما آمدیم از خودت یک سوال پرسان کنیم.
اجمه؟
بله، راستش ما تشویش خودت پیدا کردیم.
مرشنانی، تو چرا یک قسمی شدی؟ چرا مثل قبل حالت خوش نیست؟ چرا یک سر ناراحت و جگرخون است؟ یا چرا؟
خب میگم، بر ما بگو که چی شده؟ آخه ما رفیقایت هستی، ما نمیتونیم ناراحتی خودت ببینی. باور کن راست میگی.
بله ناراحتی تو ما رو جگرخون میکنه. چی شده؟ چرا گریه میکنی؟
گریه نکن. خب بگو چی شده دیگه.
من پشت پدر کلون انتق شدم، ریزش کده تشویش دارم، دوست دارم که ببینو بچه.
مریضی پدر کلونت، انشالا که بهتر بشه. تو هم تشویش نکو دوست عزیزه.
حق داری، را دور است. خب میگم مرشدانی جان، با دیدنش برو. خون
بلاقه راست میگه، برو خبرگیرهای پدر کلونت شو، دلتم جمع میشه.
گپا میزنیم با کدام پیسه؟ ما پیسه تیکت ندارم، چه قسمی برم؟ با دادو کارای مرد آشپزخانه که انجام میده. نه نمیشه.
ای بابا ابی چی گپی بود که تو زدی مرشداری جان؟ خیبا اینجا چی هستی با؟
بله
خب با رفیقایت هستیم، ما پیسای خود سرجم بکنیم و بعد تو بیتیم تا تو بتاری بر خود تکت بخریم و بری پیش پدر کلانت. بگرم ابی تو نیز رفیقا.
ماله چرا کنی؟
ما رفیق هستیم.
ماله حتما این کارا میکنیم.
بعد از او تشویش کارایی تو نداشته باش مرشداری جان. من خودم بجای تو کل کارایی تا انجام بیتم داشت بس خانه داره جب باشه.
میگو مجروشتی میگی؟
خب ماله
خب علوم دارست. ماله دوست و رفیق برابی وقت هست دیگه.
بله ما باید من تو کمک کنیم. بله
چرا گریاد کنی؟
احساساتی شدم. شما در
بخون
خوبی هستم. احساساتی شده یه عشق شوق هست. فکر نمی کدوم که اقا نسبت به من مهربان باشی. واقعا امروز برای من یک روز براد ماندنی. شما دوستان خیلی خوبی هستیم.
خب بله نا خودتان جگرخون ساخته بودیم مرشدانی جان.
آخه ما دوستایت هستیم دیگه.
بله
خوشی تو خوشی با
حال بهتر شدی؟
با گفت خیلی حالیم خوشی.
شماست پس حال زود بر ما یک آواز بخوام که دل ما بر آواز خواندن تو دیگه.
بسیشم میخونم کیک بخوریم با جزو بخونم.
خوب گپ زدی.
عزیزای خاله، بخش نمایشی برنامه را هم شنیدید. امیدوارم که خودتان خوش ساخته باشه. حالا براتون یک پیامک میخوانم. پیامک امروز از دوست خوب ما سعید جان از مشهد مقدس روان شده. سعید جان نوشته کده که من دو تا رفیق دارم که خیلی دوستشان دارم و وقتی همراه رفیقایم در مکتب بازی میکنیم خیلی برام خوشتیر میشه. معلم صاحب ما گفته که باید همراه دوستای خود مهربان باشیم. معلم صاحبت کاملا درست گفته. ما باید حتما هوای دوستا و رفیقای خود داشته باشیم. آخه دوستی ارزش خیلی بالایی داره جان خاله. عزیزای خاله، اگه سون ساعتهای خود سیل کنین میبینین که وقت برنامه خلاص شده. بر ما که در کنار شما بودن خیلی خوشتیر شد. امیدوارم که بر شما هم خوشتیر شده باشه و لذت برده باشین. تا فردا که باز با خانهایتان بیاییم، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. انفجار بالون گاز در هتلی در شهر خوست شماری را زخمی و روانه شفاخانه کرد. این خبر زمانی اهمیت بیشتر یافت که منابع محلی مدعی شدند که این انفجار در محل اقامت اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان روی داده است. شاهدان عینی همچنین گفتند که پس از وقوع انفجار طالبان محل حادثه را بسته است. طالبان شمار زخمی های این انفجار را 2 نفر و شاهدان عینی 5 نفر اعلام کردند. با این حال طالبان خبرهای حاشیه‌ای این انفجار را رد یا تایید نکرده است. پیش از این مقامات پاکستان گفته بودند در صورت بی‌عملی طالبان افغانستان در قبال TTP پاکستان برای سرکوب این گروه در خاک افغانستان اقدام خواهد کرد. روند توزیع پاسپورت برای شهروندان ساکن کابل پایتخت افغانستان پس از ماها وقفه دوباره از سر گرفته شد. به دلیل دشواری اخذ پاسپورت و تعطیلی مداوم مراکز صدور پاسپورت در ولایات مختلف افغانستان پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در اوت 2021 برخی از شهروندان برای تهیه پاسپورت از راه‌های غیرقانونی اقدام کردند. در این مسیر برخی از کارکنان اداره پاسپورت با عکس مبالغ گزاف نیاز شهروندان را تامین می‌کردند. ریاست اداره پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان روز چهارشنبه در توییتی از روند توزیع پاسپورت در کابل خبر داده است. پیش از این مسئولان اداره پاسپورت گفته بودند که روند توزیع پاسپورت از روز چهارشنبه از سر گرفته می‌شود. خدمات آنلاین سایت این اداره اما در حال حاضر با چالش مواجه است. در حال حاضر ثبت نام برای عکس پاسپورت و نوبت دهی از طریق سایت می شود. برخی متقاضیان پاسپورت می گویند که سایت اداره پاسپورت در دسترس نیست یا به سختی باز می شود. به گفته متقاضیان برخی از آنها حدود 1 سال پیش ثبت نام کرده بودند اما تاکنون موفق به دریافت پاسپورت نشده و نوبتشان هم مشخص نیست. حکومت طالبان از نهادهای بین المللی خواهان انجام مسئولیت مبنی بر پیدا نمودن اجساد و انتقال افغانهای غرق شده در آبهای ایتالیا گردیده از افغانها می خواهد که از سفرهای غیر قانونی خودداری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان از نهادهای بین المللی خواهان انجام مسئولیت مبنی بر پیدا نمودن و انتقال اجساد افغانهای غرق شده در آبهای ایتالیا گردیده و از افغانها می خواهد که سفرهای غیرقانونی به خارج خودداری کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه در خصوص غرق شدن اتباع افغانستان در آبهای جنوب ایتالیا نوشته است: با تأسف اطلاع حاصل نمودیم که نزدیک به 80 تن از اتباع افغانستان که شامل زنان و کودکانند از رایها در کشتی چوبی از ترکیه به سوی ایتالیا در حرکت بودند که در نتیجه غرق شدن کشتی جانهایشان را از دست داده و شهید شدند. در این اعلامیه آمده که امارت اسلامی برای شهدا مغفرت و برای خانواده ها و نزدیکان آنها صبر جمیل استعدام میکند. قاری ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان میگوید:
در از ټول هیوادوالو ته یو ځل بیا سپارښتنه کوي چې بهرنۍ هیوادونو ته د قاچاقي ناقانونه او ناسمو لارو له لارې د تګ راتګ څخه ډډه وکړي. همدارنګ د بهرنۍ چارو وزارت په خیریه بنسټونو او خصوصا د سرسری پر نړیوالې ادارې باندې غږ کوي چې د ایتالیا په سویلي سمندرګي کې د ډوبو شوو افغانانو د جسدونو په پیدا او نقلولو کې د انساني مکلفیت له مخې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
وزارت خارجه یک بار دیگر به تمامی افغانها توصیه می کند که سفر از راههای غیرقانونی، قاچاق و نادرست به سایر کشورها خودداری کنند. و از نهادهای بین المللی خواسته است تا در پیدا نمودن اجساد افغانهای غرق شده و انتقال آنها به کشور همکاری نماید. همچنان وزارت امور خارجه از نهادهای خیریه به ویژه صلیب سرخ جهانی می‌خواهد که برای جستجو و انتقال اجساد افغانهای غرق شده در آبهای جنوبی ایتالیا از روی مکلفیت انسانی مسئولیت خویش را ایفا کنند. این در حال است که از چند دهه به این طرف افغانها به علتهای مختلف ناگزیر گردیده کشورشان را ترک و به سایر کشورها مهاجرت نمایند. در این اواخر نیز جمع کثیر این کشور را ترک نموده و شماره هم به علت مشکلات اقتصادی و عدم اشتغال آمادگی دارند تا کشور را ترک کنند، که این امر باعث گردیده تا در اثر این اقدام آنها به مقصد نرسند، در دشتها، کوها، جنگلات و آبها جانهایشان را از دست بدهند. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم بلژیم جمهوری اسلامی ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد که روابط خوب و سازنده با جهان از جمله اروپا را حفظ کند و ارتقا دهد. ایران و بلژیم هر یک زندانیانی از طرفین دارند که خواستار آزادی آنها هستند. دولت‌های بلژیم و جمهوری اسلامی ایران ماه سرطان امسال معاهده‌ای برای مبادله زندانیان بین دو کشور امضا کردند، اما دادگاه قانون اساسی بلژیم این معاهده را تا زمان بررسی نهایی تعلیق کرده است. دادگاه قانون اساسی بلژیم قرار است تا روز 17 ماه هود حکم خود در مورد وجاهت قانونی این معاهده را اعلام کند. سید ابراهیم رئیسی در گفتگو با الکساندر دی کرو صدر اعظم بلژیم افسود که اگر دولت تحت تأثیر اطلاعات غلط و گمراه کننده جریان‌های تروریستی و مزدور مسیر تقابل را انتخاب کند ضرر خواهد کرد. رئیس جمهور خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد که مسائل با رویکرد همکاری جویانه حل شود، البته به شرطی که طرف مقابل نیز چنین رویکردی را انتخاب کند. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین تاکید کرد سرزمین کشورهای اروپایی نباید منشأ توطئه و تهدید علیه منافع ملت ایران باشد. الکساندر دی کرو صدر اعظم بلژیم نیز در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت انکشاف روابط و همکاری‌های دو کشور در چارچوب روابط دیپلماتیک 130 ساله تهران بروکسل تاکید کرد و گفت که بلژیم همواره برای تقویت روابط خود با ایران مسیر گفتگو را پیش می‌گیرد و مایل است مسائل با رویکرد تفاهم و همکاری دنبال شود. در این گفتگوی تلفنی دو طرف درباره تقویت همکاری‌های دو جانبه توافق کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری CNN گزارش‌های اخیر این رسانه آمریکایی درباره اختشاشات در ایران را جهت‌دار و نادرست است. شبکه خبری CNN در طول ناآرامی‌های اخیر در ایران همسو با رسانه‌های ماند اقدام و با انتشار گزارش‌های بنقل از منابع ناشناس تلاش کرد این ناآرامی‌ها را زنده نگه داشته و سوار بر موج این اختشاشات برای مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. کریستین امانپور مجری شبکه تلویزیونی CNN آمریکا که با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مصاحبه کرده است مدعی شد شمار زیادی از افراد در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز در ایران توقیف شده و سپس مورد تجاوز قرار گرفتند. وزیر خارجه ایران در پاسخ به مجری CNN توقیف معترضان در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز را رد و تأکید کرد هیچ فردی در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز توقیف نشده است. امیر عبداللهیان در این مصاحبه تصریح کرد در تظاهراتی که به خشونت کشیده شد و افرادی از خارج ایران در آن دخالت داشتند و اقدام به قتل نیروهای پلیس کردند تعدادی توقیف شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب برای عفو گسترده متهمان این اختشاشات گفت که پس از این فرمان همه توقیف شدگان به جز کسانی که مرتکب قتل شدند و شاکی دارند آزاد شدند. امیر عبداللهیان ادعاها در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره تجاوز به افراد توقیف شده را رد کرد و آنها را بی‌اساس دانست و اظهار داشت که CNN گاهی اوقات گزارش‌های جهت‌دار و نادرست منتشر می‌کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان می‌شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفت اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
بنامه یگانه بی همتا و سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، روزتان بخیر. با برنامه فرزانگان مهاجر و معرفی چهره دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. مسیح رحمت حسین زاده نزدیک 3 دهه است که در جامعه مهاجر با عنوان یک روزنامه‌نگار فعال حضور دارد. اهل هرات است و بزرگ شده ایران. مثل خیلی از مهاجرینی که در سالهای جنگ و جهاد به ایران مهاجرت کردند. او در سال 1351 در شهر هرات به دنیا آمد و اولین سالهای مکتب او با شروع قیامهای مردم هرات علیه حکومت حزب خلق همراه شد و همراه بود با ناآرامی‌هایی که در فضای مدرسه و سطح شهر رخ می‌داد. خود او از این وضعیت چنین روایت کرده است. در محله خواجه عبدالله مصری هرات به دنیا آمدم. با آنکه ما در متن شهر زندگی می کردیم، هیچ یک از اعضای خانواده ما در مکاتب جدید امروز تحصیل نکرده بودند و من اولین کسی بودم که به عنوان نخستین فرزند خانواده، روزی پدر بزرگم که خدایش رحمت کند دست مرا گرفته بود و در مدرسه خواجه تاکی ثبت نامم کرده بود. روز اول بهار 1358 که وارد مدرسه شدم، دیدم مدرسه در آتش سوخته و همه چیز آن به خاکستر تبدیل شده. چند روز قبل از آغاز سال تحصیلی، قیام 24 حود در هرات رخ داده بود و تمام اماکن دولتی در آتش خشم قیام کنندگان سوخته بود. شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری و درباره بصیر احمد حسینزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده مهاجر افغانستانی صحبت می‌کنیم. با این حال بصیر احمد حسینزاده با علاقه بسیاری که به یادگیری داشت، درس را در همان مکتب تاکی هرات دنبال کرد تا اینکه پدرش ناچار شد به خاطر اجباری که در عسکری کردن دولت برای خیلی از مردم به وجود آورده بود، به ایران مهاجرت کند. آنان یک خانواده متوسط شهری بودند و در مشهد نیز به صورت خانوادگی مشغول فعالیت‌های اقتصادی برای گذران زندگی خود شدند. اما بصیر احمد در عین حال شوق و علاقه خاص به مطالعه، یادگیری و نوشتن داشت. خودش یکی از مشوقه‌هایش در نوشتن را معلم انشای خودشان می‌داند که با او پیشنهاد کرده بود یک دفتر یادداشت روزانه داشته باشد و خاطراتش را در آن بنویسد. بشنوید از بصیر احمد حسینزاده.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان مهاجر. بنده بصیر احمد حسینزاده در سال 1351 خورشیدی در شهر کنه هرات در بازار خشک در کوچه چوبخانه به دنیا آمدم. تا صنف دوم ابتدایی در هرات درس خوندم که خب بعد از او به خاطر بحران سیاسی نظامی که در افغانستان اتفاق افتاد بعد از کودتای 7 ثور 1357 به دنبال و تجاوز شوروی به افغانستان، مثل خیلی های دیگه ما هم آواره ایران شدیم. در ایران متاسفانه به خاطر شرایط بد مالیم تا 15 سالگی به مدرسه نرفتم. بعد از 15 سالگی من از طریق نهضت سواد آموزی وارد مدرسه شدم. روزها کار میکردم و شبها درس میخوندم. بعد از اینکه خب نزد سواد آموزی خوندم، دیدم که علاقه زیادی به مطالعه داشتم، به خواندن داشتم. دوستام را تشویق کردن که ادامه دم. بعد رفتم به طریق شبانه ابتدایی، بعد هم دوره راهنمایی، بعد هم دیپلومر در جمهوری اسلامی ایران گرفتم. مدت بعد در سفرهایی که به هرات رفتم، با دانشگاه ژورنالیسم آشنا شدم اونجا و رفته رفته با اهالی رسانه و با اهالی قلم آشنایی پیدا کردم. این بود که دیگه با توجه به که خب علاقه شدیدی گفتم به نوشتن داشتم، به خواندن داشتم. حتی همون دوره‌هایی که من در کلاس نزد سواد‌آموزی بودم، وقتی برای من میگفتن تو یک انشا بنویس، انشاهایی که من می‌نوشتم اونا رو می‌بردن به اداره کل و به هر حال جایزه تعلق می‌گرفت به اونا و تعجب می‌کردن که یک آدمی که در نزد سواد‌آموزی درس می‌خونه چی رقم امکان داره چنین انشاهایی نوشته کنه. این رو از این جهت میگم که خب از همون زمان استعداد نوشتن در من بود، علاقه شدیدی به مطالعه داشتم. همون زمانی که من کلاس نزد سواد‌آموزی میرم یاد منم جنگ سول تولستوی من همون زمان خوندم و با خیلی از آثار ادبیات جهان، ادبیات فارسی من در همون دوره آشنا شدم. رفته رفته با شاعران و نویسندگان آشنا شدم، با دوست خوب خود جناب استاد محمد کاظم کاظمی، سید ابوطالب مظفری آشنا شدم. از طریق یک اردویی که اتفاقی رفته ما یه آشنایی باعث شد که من به سمت رسانه کشیدشم و بعدها دیگه به هر حال به عنوان خبرنگار ریدک کشیدم، به عنوان روزنامه نگار. و برخی از دوستانم لطف میکردن به من نویسنده، میگفتن که اگرچه بنده خود خور مستحق هیچ کدام از این کلمات نمیدونم، چون معتقدم من خطی بر روی آب میکشم و هنوز کار داره خیلی که من به هر حال بتونم این عنوانهایی که به هر حال دوستان برای من میگن من بتونم این عنوانا رو کسب کنم. فکر میکنم هنوز جایگاه بسیار زیادی داره که تا من به این عنوانها دست پیدا کنم.
کسی منیه بر کسی منیه بر فهمیده باشه فهمیده باشه کسی منیه بر فهمیده باشه که چون موج برخیش که چون ماش برخش پیچیده باشه بابا خاطر از تشویش خشکی آزاد است اگر آدم شده باشی آدم نخواهی شد کسی معنی بر فهمیده باشد که چون موج برخش که چون
حسین زاده از جوانی با مجموعه های فرهنگی فعال در مشهد آشنا شد و چون ذوقی خاص در روزنامه‌نگاری داشت و زودی به همکاری با نشریات مهاجر در دهه 70 روی آورد. دهه 70 دوران اوج فعالیت های مطبوعاتی مهاجرین بود و نشریات متعددی از سوی احزاب و تشکل های اجتماعی و فرهنگی منتشر می شدند و حسین زاده در بیشتر این نشریات قلم می زد. از جمله فعالیت‌های مهم مطبوعاتی او در این سال‌ها همکاری با مجله دره دری است. او با اهل ادب و هنر مهاجر آشنایی و ارتباط بسیاری داشت. با بسیاری از آنها همنشین بود یا مکاتبه داشت و همین سبب می‌شد که بتواند روایتگر فعالیت‌های زندگی و همین طور در گذشته این گروه باشد.
خدمت شما عرض کنم که اولین نوشته ایم در سال 1373 بود در رابطه با وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران که در روزنامه توس همون زمان که در مشهد منتشر می شد بود و یه اولین نوشته ایم بود که با استقبال زیادی مواجه شد بعدها من خب از همون زمان دیگه رفته رفته شروع به نوشتن و همکاری با رسانه ها کردم. در طول این چند دهه گذشته سردبیر و مدیر مسئول چندین نشریه بودم. سالها مسئولیت فصلنامه شهدا که از طرف مؤسسه خیری سید الشهدا منتشر میشد بر دوش داشتم. مدت سردبیر فصلنامه زنان و مهاجر بودم. عضو هیئت تحریریه فصلنامه دردری و خط سوم بودم. در بخش هنر فعالیت میکردم. مقالات زیادی در فصلنامه دردری و خط سوم از من در موضوعات گوناگون منتشر شده. مدت در دهه 80 مسئول خانه ژورنالیستان افغانستان بودم که عالی روزنامه‌نگار لطف کردن به بنده و مرا به عنوان مسئول خانه ژورنالیستان افغانستان انتخاب کردن. مدت 10 سال مسئول فرهنگی مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا بودم که در حال حاضرم عضو هیئت امنای این مؤسسه هستم که این مؤسسه کارهای عام المنفعه میکنه برای فقرا و نیازمندان. رفته رفته تا کنون شاید بیش از 10 مقاله که بیشتر از 100 مقاله میشه شاید در روزنامه های مختلف، در نشریات مختلف، در سایت های بین المللی، در خبرگزاری های مختلف جهان از بنده منتشر شده. مدت 12 سال بنده با خبرگزاری فارس همکاری داشتم به عنوان مشاور، به عنوان پژوهشگر و همچنین به عنوان نویسنده، خبرنگار و عکاس که با خبرگزاری فارس بخش بین المللی و 12 سال همکاری مستمر داشتم و در حال حاضرم گاهگاهی با این رسانه همکاری دارم. چندین سال میشه که الان به عنوان تهیه کننده در خود رادیو دری فعالیت دارم و به عنوان تهیه کننده و هم به عنوان مشاور رسانه‌ای در بخش‌های مختلف با اهالی مطبوعات همکاری دارم. تألیفاتی که بنده داشتم یک کتاب تاریخ ارتباطات در افغانستان بوده که از اون جایی که بنده مجموعه دار تکت‌های پوستی یعنی همو تمبر و اسکناس در افغانستان هستم و علاقه زیادی در این رابطه دارم و اینا رو جمع‌آوری کردم، خود این باعث شد که من کتاب تدوین کنم در رابطه با تکت‌های پوستی در افغانستان، ارتباطات در افغانستان، وضعیت و سرنوشت پست، تلگراف و تلفن در افغانستان که کتاب شد به عنوان تاریخ ارتباطات در افغانستان که در سال 1384 خورشیدی منتشر شد.
شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید. دوستان عزیز، درباره بصیر احمد حسین زاده با شما صحبت میکنیم و این نکته را هم اضافه کنیم که فعالیت های قلمی بصیر احمد حسین زاده با نوشتن در مطبوعات خلاصه نشد. او در زمینه کارهای اجرایی در حوزه مطبوعات هم فعالیت هایی داشت. در حوالی سال 1375 اتحادیه فرهنگیان افغانستان در مشهد تأسیس شد و در کنار این اتحادیه خانه روزنامه‌نگاران افغانستان ایجاد شد و بصیر احمد حسین زاده با انتخاب اهالی مطبوعات مشهد مدیریت آن را بر عهده گرفت. البته او در عمل نشان داد که بیشتر اهل نوشتن و تحقیق است تا کار اجرایی و این را تألیف کتاب تاریخ ارتباطات افغانستان نشان داد. تاریخ ارتباطات افغانستان یک کار تازه و بدی است. تحقیقی است که در میان آثار تاریخی افغانستان کمتر رخ داده و بصیر احمد حسین زاده به سبب علاقه‌ای که به این موضوع داشت توانست گزارشی از امور مطبوعاتی و پست و دیگر وسایل ارتباطی در افغانستان را فراهم آورد. علاقه‌مندی ویژه حسین زاده با تکت پستی و بانک نوت ها هم او را در این مسیر تشویق می کرد و در واقع این کتاب یک مجموع اطلاعات جالب از تکت های پستی و بانک نوت های افغانستان هم دارد.
یک دانشنامه به نام دانشنامه شخصیت‌های معاصر افغانستان که توسط نویسندگان افغانستانی و ایرانی و ترک تبار منتشر شد. بنده در بخش افغانستان در این دانشنامه تقریبا میشه گفت 90% این دانشنامه مدخل‌های او بنده تهیه کردم که به عنوان دانشنامه شخصیت‌های معاصر افغانستان فکر میکنم در سال 1386 در ایران منتشر شد این دانشنامه. کتاب‌های دیگه هم در سایر حوزه‌ها جمع‌آوری کردم، کتاب باغنامه ایراد، حوزنامه ایراد که با همکاری برخی از دوستا خود در مؤسسه خیریه سید شهدا برای اولین مرتبه این کتاب ها رو ما چاپ کردیم در این مؤسسه که اینها نویسنده و محسن صابر هیروی از نویسندگان قدیم افغانستان بود که دست نوشته های باقی مونده بود، دست نوشته ها تدوین شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. چندین کتاب دیگه هم در حال حاضر روی دست دارم. مهمترین کتابی که هست تاریخ افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات که بیش از 800 صفحه میشه این کتاب، که ویرایش این کتاب رو جناب آقای محمد کاظم کاظمی انجام دادن. کتاب تا تقریبا آماده چاپ است که انشالله امیدوارم این کتابم به زودی منتشر بشه.
و بالاخره کتاب دیگر بصیر احمد حسین‌زاده افغانستان در روزنامه اطلاعات است. این کتاب حاصل کاوش مفصل و چند ساله او در روزنامه اطلاعات ایران در حدود یک قرن پیش است. او با مراجعه به نسخه های قدیمی روزنامه اطلاعات همه مطالبی را که در دهه های اول قرن گذشته در این روزنامه درباره افغانستان منتشر شده استخراج کرده و در این کتاب گرد آورده است. در اینجا مطالبی درباره دوران حکومت امان الله خان و محمد نادر خان میتوان یافت که بسیار ارزشمند و گاهی دست اول است. از چند سال اخیر به این سمت بصیر احمد حسین‌زاده با توجه به توانایی‌هایش در امور رسانه‌ای و خبری همکاری با رادیو دری را شروع کرده و اینک یکی از همکاران خوب این رادیو به حساب می‌آید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک
با رادیو دری.
خب دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، به دقایق پایانی برنامه فرزانگان مهاجر رسیدیم. با روزی موفقیت و دستاوردهای بیشتر در حوزه هنر و فرهنگ و ادب برای بصیر احمد حسین‌زاده و درخشش بیشتر ایشان در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، شما را تا برنامه دیگر با خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی بهداشتی ضربان به مدت 25 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در برنامه ضربان در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی هستیم تا در ادامه بحث‌های قبلی با عوامل و فاکتورهای خطرساز برای قلب و عروق خود آشنا شویم. در ادامه بحث عوامل خطر برای قلب، در کنار عوامل و فاکتورهای غیر قابل تغییر و عوامل قابل تغییر و قابل پیشگیری رسیدیم که مفصلاً در ارتباط با دخانیات صحبت شد و تاکید روی این مسئله که باید خود ما را، جامعه ما را، خانواده ما را و دیگران را از خطر رفتن به سوی دخانیات و سیگارت یا سیگار و چلم و قلیان پرهیز بتیم و سعی شود که یک زندگی سالم و یک جامعه سالم داشته باشیم. همین بحث را امروز هم میخواییم که با جناب دکتر نادمی ادامه بتیم، یعنی بحث مربوط به عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروق را. با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون من عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتید و ما در خدمت شما هستیم. در جلسه قبل در ارتباط با دخانیات اشاره های خیلی خوبی شد. ما در خدمت شما هستیم که ادامه بحث را از زبان شما بشنویم.
ما جلسه پیش یه مقدار وقت کم بود، نشد یه نکته رو خدمتون بگم. این هستش که همونجور گفتم سیگار و مواد تدخینی یعنی دخانیات عوامل خطرساز هستن برای ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و نوع این مواد که مصرف میشم خیلی با هم فرقی نداره. یعنی بعضی میگن من پیپ میکشم، این پیپ هم بده. یعنی هر مواد تدخینی اینها فرد رو مستعد بیماری قلبی میکنه. از یه پایین‌ترین نوع سیگار، ما موقعی که بچه بودیم میگفتن سیگار اشنویژه، تا سیگار بگرونترین سیگار خارجی، تا سیگار برگ، تا پیپ، تا قلیون، همه اینا به هر صورتی به هر مقداری مصرف بشه ضررش رو میزنه. حالا مقدارش و شدتش بسته به نوعش و میزان مصرفش کم و زیاد داره، ولی از نظر علمی کاملا مسجله که مصرف دخانیات فرد رو مستعد بیماری قلبی میکنه.
بله.
و خب اگه کسی از نظر شرع و اینا هم بخواد مقید باشه، ما در شهر داریم اضرار به نفس و صدمه به نفس برای فرد حرامه. که کسی، یه پزشکی که سالها کارش این بوده بهش بگه که مصرف سیگار باعث صدمه بهت میشه، به نظر میاد که دیگه باید خیلی مقید باشه که این صدمه جانی رو به خودش نزنه و مراقب باشه سیگار نکشه.
بله.
اما این مبحث رو که تمام بکنیم، فاکتور بعدی که در عوامل خطرساز قرار میگیره فشار خون بالا هست. ببینید، خون برای اینکه در عروق به جریان بیفته قلب یک فشار ایجاد میکنه. درست قلب یک مثل پمپ دیگه، مثل پمپ آب که خون رو به جریان میندازه، یک فشاری در داخل عروق ایجاد میکنه که خون رو در عروق به جریان میندازه، از قلب شروع میشه، وارد سرخرگ ها میشه، به موی رگ ها میشه، وارد سیاهرگ میشه و دوباره برمیگرده به قلب. و این استمرار جریان خون هستش که زندگی فرد رو نگه میداره و زنده نگهش میداره.
بله.
حالا اگر که فشار خون بیش از حد باشه، این فشار خون بالا خودش میتونه برای فرد مضر باشه. یعنی درست مثل این که در سیستم لوله کشی آب یه منزل اگه شما فشار آب از یه حدی بالا ببرین باعث میشه که لوله ها دچار ترکیدگی بشه، در سیستم قلب و عروق هم همینجوره. اگه فشار خون از یه حدی بالاتر بره، فرد رو مستعد ابتلا به بیماری های قلبی عروقی میکنه و میتونه به جدار عروق صدمه بزنه و باعث رسوب چربی و در جدار عروق و تنگی عروق بشه.
بله.
حالا در مورد اینکه میزان این فشار که خطر هست چقدر هست، مطالعات مختلف مفصل در سالهای طولانی انجام شده، ولی چیزی که بیشتر اتفاق نظر روش این هست اینه که فشار خون وقتی که در رگ بالای در فشار خون ماکسیموم یا حد اکثر بالای 14 حالا به قول چیز یا 140 میلیمتر جیوه در عرف مردم بهش میگن 14 و فشار خون مینیموم یا فشار خون حد اقلی اگر بالای 90 یا به قول مردم 9 باشه، این فرد در خطر ابتلا به بیماری های عروقی قرار میگیره.
بله.
پس خیلی ساده بگیم فشار خون بالای 14 روی 9 این فرد رو مستعد میکنه که دچار بیماری قلبی بشه. حتی در مطالعات معتبر دیده شده افرادی که فشارشون به حساب به صورت ما میگیم مرزی، یعنی فشار خون ماکسیمومشون 13 تا 14 و فشار مینیموم یا فشار حداقلشون بین 8 تا 9، اینها هم میزان بیماری عروقیشون، بیماری قلب و عروق در اینها نسبت به افرادی که فشارشون پایین تره بیشتر هست.
بله.
و باز به همون صورت از اون افرادی که فشارشون بالاتر هست و هرچی بالاتر میره این فشار خون میزانش، ریسک و شدت بیماری قلبی و عروقی در اینها بیشتر میشه. بنابراین یک چیز مهم که باید همه دقت داشته باشیم اینی که فشار خون به صورت دوره‌ای باید چک بشه. در سنین بالا این تناوبش باید بیشتر باشه، دفعاتش بیشتر باشه و برای همه هم تقریبا دیده شده یک جوری، یعنی همه افراد چه سن 20 سالگی چه سن 70 سالگی فشار خون ایدئال زیر 14 رو 9 و ترجیحاً زیر 13 رو 8.
بله.
و یه نکته جالب من میگم، بعضی افراد میان پیش من که آیا تو من فشارم 10، فشارم مثلا 11، من برعکس بهشون مژده میدم که مطالعات نشون داده که افرادی که فشارشون پایین، البته در صورتی که بیماری زمینه ای نداشته باشن، فردی که سالمه هیچ مشکلی نداره و فشارش مثلا 10 و 11 است، دیده شده در مطالعات این افراد کمتر دچار بیماری های عروقی میشن به خاطر اینکه اون فشاری که خون در داخل عروق عبور میکنه کمتر هست، میزان صدمه به جادار عروق کمتر میشه و بیماری قلبی در اینها کمتره.
در کنار بالا رفتن و افزایش فشار خون، کسانی رو هم داره ما دکتر که اینا فشار خونشان افت میکنه و پایین میایه، آیا این هم با مشکل قلبی ارتباط داره یا اینکه دلایل دیگه مطرح هست؟
حالا افت فشار یک به حساب دلایل متعددی داره که اون در جای خود باید بررسی بشه علتش چیه که فرد فشارش میفته. حالا ممکنه یه نفر که فشار خونی هست، فشار خونش بالاست، دارو اضافه مصرف کنه فشار بیفته، یا اینکه به یک چیزی حساسیت داشته باشه فشار خونش بیفته، اون لیستش بلند بالاست. از این مقوله اون به حساب فشار افت فشار خون در این مسئله افرادی که فشار خون بالا دارن یه چیز مجزاییه. ولی خب اصولا تو اون مباحث قبلی گفتیم اگر فردی در اثر افت فشار خون در حد 10 ثانیه به مغزش خون نرسه، فرد از هوش میره دیگه، همون سنکوب که گفتیم یا قش کردن، فرد هوشیاریش و مغز خون بهش نرسه، فرد هوشیاریش رو از دست میده.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. حالا که بحث فشار خون مطرح شد، خوبه که یک مقدار در ارتباط با علت‌های افزایش فشار خون هم صحبت بفرمایید شما.
یک به حساب چیزی که به درد همه میخوره، به درد عموم جامعه میخوره و مطالعات مکرر دیده شده که اینو مسئله تایید کرده، مصرف نمک زیاده.
بله،
یعنی چیزی هستش که حتی در متخصصای طب اطفال الان توصیه میکنن که از همون سنین به حساب شیرخواری و کودکی بچه رو عادت بدین که نمک غذاش کم باشه. یعنی تاکید میکنن که به غذای شیرخوار که میخواین غذای کمکی بهش بدین نمک اضافه نکنین، که ذائقهش عادت بکنه که به نمک کم. این در هم مطالعات تجربی در هم حیوانات و هم در انسان کاملا ثابت شده که مصرف نمک زیاد باعث میشه که فرد مستعد ابتلا به فشار خون بالا بشه.
بله،
یه سری به حساب چیزایی که در متاسفانه زندگی روزمره خیلی هم شایع هست، مصرف این غذاهای آماده فست فود، چون به خاطر اولا که خب میخوان غذاشون خوشمزه بشه نمکش رو زیاد میزنن، غذاهایی که نگهدارنده مجبورن بزنن مثل غذاهای کنسروی، اینا میزان نمکش بالاست و دیده شده که افرادی که غذاهای آماده استفاده میکنن میزان ابتلا به فشار خونشون کاملا به دلیل یکی از دلایل ابتلا به بیماری قلبیشون این هستش که میزان نمکش بالاست و فرد مستعد ابتلا به فشار خون میکنه.
صحبت‌های ما رو با جناب آقای دکتر نادمی شنیدید در بخش اول برنامه امروز ضربان. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم بحث رو با جناب آقای دکتر ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. خود قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع میکنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونا اضافه بشه که قلب یک عضوی است که با همه کوچکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بیسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه. هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولهای ضربان ساز کارشون شروع میکنن و در این 60 70 80 یا ان شاء الله 100 سال بیشتر در تمام این مدت بدون وقفه قلب داره تپشش رو به تپشش ادامه میده و هیچ وقفه تو کارش رخ نمیده و اون وقفه ها اگر رخ بده بسیار هم خطرناکه. اما گاهی وقفه های کوتاه مدتی دو کار قلب رخ میده، معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگر ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه، اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حذف کنه، ممکن شخص احساس کنه که چیزی تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد و اگر دو تا بزنه ممکنه که یک دو تاش در واقع قطع بشه ممکنه احساس کمی سرگیجه بکنه و اگر 3-4 تا قطع بشه ممکنه که سنکوب کنه، هوشیارش رو دست بده و اگر قلب برگرده دوباره هوشیارش به دست میاره و اگر برنگرده که دیگه این مادر با مرگ متأسفانه تلقی میشه. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون از کردیم فقط تپش قلبی که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن ممکنه از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چرا تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان حس کنه ضربان قلبشو یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه و یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب که این سیگنال های قلبی که خوشبختانه یک تغییرات الکتریکی هستن که روی کاغذایی که رو خونه های کوچیکی به ابعاد 1 میلیمتر در 1 میلیمتر ثبت میشن. اگر که اون نوار قلب در اون لحظه که اون شخص مراجعه کرده نشون نده یک تپش قلبش رو، مجبوریم که دستگاه های به نام هولتر هست از اونها استفاده بکنیم، چون ممکن هفته یه بار دچار تپش قلبش، یه روز یک بار. دستگاه هولتر معمولا 24 ساعت بدن شخص وصل میشن و در طول 24 ساعت ضربان قلب دائم ثبت میکنن. بعد که اون دستگاه رو به کامپیوتر وصل میکنن، تمام این ضربان قلب در طول شبان روز که معمولا یک قلب در شبان روز حدود 100 هزار بار تپش داره، همه این 100,000 بار رو چک میکنن ببینن در کجا شخص دچار چه مشکلی شده. حالا اون شخص میتونه وقتی دچار مشکل میشه دکمه‌ای رو دستگاه از فشار بده که اون کار پزشکا رو آسان‌تر میکنه، در اون لحظه خاص تمرکز کنن، یا این کار هم اگر نکنه همه این 100,000 تا ضربان رو نگاه میکنن ببینن که در کجا مشکلی بوده و بتونن مشکل رو حل بکنن. این مشکلات طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب، که اگر در یه طیف محدودی باشه با دارو حل میشه، در صورتی که در طیف بالاتری باشه به متخصصین قلبی که تخصصشون در رشته الکتروفیزیولوژی هست، یعنی کارشون فقط روی ضربان قلب هست، ارجاع میشن. اونا معمولا با روش ها و تکنیک هایی که بهش در واقع EPS اصطلاح هم گفت میشه که مخفف الکتروفیزیولوژیک استادی هست و اقدام ممکن بکنن به ابلیشن، یعنی با در واقع انرژی های صوتی بتونن که اون راه های هدایتی رو که ممکنه که ایجاد مزاحمت کرده و ایجاد تپش قلب میکنه اونها رو درمان بکنن. گاهی موقع مشکل به کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه، در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره و به راحتی هم قابل تعویضه. صحبت امروزمون در مورد تپش قلب بود. از کدوم تپش قلب یک احساس ناراحت کننده شخص از ضربان قلبش. هر کسی تپش قلب تجربه کرده، در هنگامی که هیجان داشته، ترسیده یا خیلی خوشحال بوده، یا موقعی که فعالیت کرده و ورزش کرده، اینها جز بیماری به حساب نمیان. تپش قلب یک احساس نابجا، ناخواسته و غیر عادی است از ضربان قلب که میتونه به علت سرعت کند یا خیلی تند ضربان قلب باشه، که امروز هر دو اینها